ما در تکلیف ها در علم و اصول انواع تکلیف ها داریم. مثلا میگیم که تکلیف تخییری و تکلیف تعیینی، یعنی یا وظیفه تکلیفی وظیفه تخییری، واجب تکلیف تعیینی واجب تخییری. مقصود از واجب تعیینی و تخییری واضح است. یه وقت یک عملی را به طور معین بر ما واجب میکنن، یه وقت یه عملی را به صورت مخیر. به صورت معین مثل این که به ما میگن نماز صبح را بخوانیم، به صورت مخیر مثل این که مثلا میگن در روز جمعه تو مخیری که نماز ظهر بخوانی 4 رکعت یا نماز جمعه بخوانی با جماعت به اون ترتیب مخصوص 2 رکعت بخوانی. این میگن واجب تخییری. بعضی واجب ها را میگن واجب عینی و واجب کفایی، که نمیخوام دیگه توضیح بدم، این مقدار را خودتون میدونید. واجب کفایی نوعی واجب اجتماعی، یعنی یه وظیفه ایست بر عهده جامعه، نه برای هر فرد فرد مستقل از فرد دیگر. تا مادانی که این وظیفه رو جامعه انجام نداده همه افراد مسئولن. یه فرد از جامعه که اون وظیفه رو انجام داد از همه ثابت میشه. فرض کنید، مثال عرض میکنم، اگر که یه دفعه ما همه ما احساس بکنیم که الان نزدیک است که یک مثلا در اثر اتصال سیمها در اینجا یه حریقی رخ بدهد که خطر ایجاد بکنه برای این سالن، برای جمعیتی هست، در هر فرد از فرد ما واجب است که جلو خطر رو بگیره. هم بر من واجب میشه، هم بر شما، هم بر اون، هم بر اون، هم بر اون، که جلو اون خطر رو ما بگیریم. ولی یه نفر که جلو خطر گرفت دیگه از دیگران همه ثابت میشه. حالا یک نوع واجب دیگر داریم که واجب اجتماعی، یعنی جامعه مکلف است. به معنای این که اینجا میگیم جامعه مکلف است، یعنی در حقیقت همون روح جمعی، هر فرد به عنوان یک جزء مکلف است، مخاطب کل جامعه است و هر فرد به عنوان یک جزء مکلف است، نه به عنوان یک فرد مستقل. قرآن میگوید که جامعه خودش مسئولیت دارد و لحاظه جامعه پیش خدا دفتر و کتاب دارد، نامه عمل دارد. ما این جهتی شنیدیم که هر فردی یک نامه عملی دارد که در قیامت به او می‌دهند. قرآن می‌گوید نه تنها هر فردی یک نامه عمل دارد، هر جامعه‌ای هم نامه عملی دارد و اون جامعه به سوی نامه عمل خودش دعوت می شود و خونده می شود، یعنی مسئول اعمال خودش هست. این یک نکته بسیار ظریفی که از قرآن کریم استنباط می شود که در این آیه 28 از سوره جاثیه می فرماید کل امتن تدعا الى کتابها، هر امتی به سوی اون نامه خودش خونده می شود. یعنی گذشته از این که هر فرد یک نامه عمل اختصاصی دارد، فرد جز هر جامعه‌ای که هست به اعتبار اون جامعه هم، خود اون جامعه هم یک نامه عمل دارد. این علامت اینه که خود جامعه یک مسئولیت مستقل دارد. و این نشانه این است که برداشت قرآن از جامعه این است که جامعه حیات دارد، شعور دارد، اراده دارد، استعداد مکلف بودن دارد. پس نوعی تکلیف ما داریم که این تکلیف‌ها را تکلیف‌های خاص اجتماعی می‌نامیم، به این معنا که الان عرض کردم تکلیف اجتماعی، نه به معنای واجب کفایی. اگر جامعه حیات داشته باشد، لازمه حیات داشتن، شعور واحد داشتن، اراده واحد داشتن، ذوق واحد داشتن است، احساس واحد داشتن است. به این همون طور است. ما توجه نداریم که گاهی یک جو فکری بر جامعه ما حکومت می کند. یک جو فکری، یعنی اصلا یک شعور خاص، یک فکر خاص حاکم بر جامعه میشه. گاهی اصلا یک اراده واحد، جامعه یک اراده واحد پیدا میکنه. جامعه گاهی احساس واحد پیدا میکنه، ذوق واحد پیدا میکنه. این احتیاج به زیاد توضیح ندارد. کتابهایی درباره روحیه ملل نوشتن، این کتابها رو بخونید. مثلا یک کتابی من به همین نام دیدم که خیلی سالها پیش منتشر کردن، همین آقای مهندس بازرگان نخست وزیر آمد که چون اون کتاب شرکت انتشار چاپ میکرد، ایشان یک مقدمه در یکی از اون کتابها مخواست بینویسه و ظاهرن هم نوشت، من خودم ندیدم اون رو، میدونم نوشته و چاپ هم شده. چون اون کسی که اون کتاب نوشته بود یه فرنگی بود و روحیه ملت ها و امم اروپایی را تشریح کرده بود، مثلا روحیه انگلیسی چه روحیه ای، روحیه فرانسوی چه روحیه ای، روحیه آلمانی چه روحیه ای، روحیه ایتالیایی مثلا چه روحیه ای، روحیه مثلا مردمی که در شمال اروپا زندگی میکنن چه روحیه ای. ایشان گفت من یه چیزی هم برای روحیه ایرانی میخوام بنویسم، یه تحلیل از روحیه ایرانی بکنم و میدونم هم نوشته یه چیزی ولی من نخوندم که چی هست. به این یه واقعیتی. وقتی میگیم روحیه آلمانی ها، میبینیم همه افراد آلمانی در روحشون یه رنگ خاصی وجود داره که در فرانسوی ها نیست، در انگلیسی ها نیست. قد در انگلیسی ها یک رنگی دارد روحیه اونها که در فرانسوی ها و در آلمانی ها نیست. در عرب ها باز اونها هم هر ملتشون جدا جدا از یک دیگر، روحیه مصری با روحیه ایرانی کم و بیش فرقی داره با یک دیگر، روحیه ایرانی با روحیه هندی کم و بیش فرق داره، ذوق هم همین جوره. هنری که مردم ایران یک ذوق هنری دارند که مخصوص خودشونه. حتی انسان اگر برود در دورترین نقاط دنیا، در چین مثلا برود، در ژاپن برود، در اونجا اگر برخورد کند به یک کاشیکاری، به یک کتیبه، به یک چیز دیگری، به یک ساختمان، حالا ساختمان فعلا شکل اسلامی هم نداشته باشه، آدم میبینه که رنگ ایرانی درش پیدا میشه. یعنی اگر روحیه ایرانی در این مسائل هنری روحیه خاصه، موسیقی های ملت ها با یک دیگر متفاوته، اینا یک جور نیست. یعنی ملت ها در موسیقی هایی که ایجاد می کنند مختلف هستند و در خوشایندشون هم مختلف هست و این یک واقعیتی است که هر ملت از یک موسیقی مخصوصی خوشش میاد که با روحیه خودش تناسب داره و موسیقی یک ملت دیگر در ذائقه اون ملت دیگر ممکنه خیلی زیبا و عالی باشد ولی در ذائقه یک ملت دیگر نه. همینجوری که مثلا در غذا شما هندی ها رو میبینید که اینا غذا وقتی که میخورن این غذا رو اینقدر ادویه میریزند که ما ایرانی ها اگه بخوایم بخوریم اصلا دو لقمه هم نمیتونیم بخوریم، ولی غذای ما را اگه بدن هندی بخواد بخوره رغبت نمی کنه بخوردنش تا اون همه ادویه چیز و تون درش نباشه. در موسیقی ها هم همین جور است. هر ملتی یک روحیه ای دارد و روحیه هر ملتی یک موسیقی مخصوص را می پسندد و یک موسیقی مخصوص را هم ابداع و ایجاد می کنه. این که می بینی پکولیم آبها اینا موسیقی های فرنگی را بیشتر دلشون میخواد گوش بکنن از موسیقی ایرانی، اگر هم کلش رو تکم میده علکی تکم میده، میخواد خودش میگه که منم فرنگی هستم، فرنگی مواب هستم. یعنی اصلا نمیشه اساسا با ذوق ایرانی یه موسیقی غیر ایرانی انسیت داشته باشه. پسندها کارها فرق میکنه. حالا قرآن چی میگه؟ و کذا قرآن که راجع به اعمال چون بحث میکنه، و کذالک زینا لکل امته عملهم، این چنین ما برای هر امتی کار خودشون را در نظر خودشون زیبا جلوه میده. زیبا جلوه میده. یعنی این ملت یک نوع کار را که این معلول ساخت اجتماعی تاریخی روحی هست زیبا جلوه زیبا میبیند که اون ملت دیگر او را زیبا نمیبیند، او را زشت میبیند. یک نفر از بازرگانان ایران خیلی سالها پیش نقل میکرد، میگفت که رفته بودم ژاپن، معامله داشت با ژاپن و این بیماری جلدی هم گفت من داشتم، جلدی بود، استخوانی بود، عصبی بود، چی بود، در حال یه آب گرمی در ژاپن، گفت در کجا، که من نمیدونم کجا بود، گفت در یه جای از ژاپن یه آب گرمی بود که اتباع توصیه کردن که اگه در اونجا من برم آب تنی بکنم خیلی. گفت وقتی من رفتم اونجا در اون یک مثل حمام عمومی بود، تمام مردم، تمام افرادی که بودن از زن و مرد همه مشروب العوره بودن. گفت من لااقل از خودم خجالت میکشیدم، من برای خودم لنگ بسته بودم. اینا با یه تعجب من نشون میدادن که ببین این چیکار کرده، این ببین چیکار کرده. اصلا به نظر اونها یک امر عجیب غریب آمده بود که یه نفر انسان وقتی که میخواد خودش لخت بکند لنگ میبندد، با عورت خودش مکشوف نمیکند. با تعجب و حیرت نگاه میکردن. این ببینید روحیه اون ملت یه روحیه شده در طول تاریخ، روحیه این ملت روحیه دیگری شده در طول تاریخ. گاهی اراده های جمعی می شود. اینا واقعا خیلی عجیب است. یعنی انسان وقتی که با این سبک سخن گفتن قرآن در 1400 سال پیش آشنا می شود، می بینه اصلا این جور به این طرز برداشت، این طرز برداشت از مسائل به کلی از محیط اون روز و جامعه اون روز دور و بیگانه است. بعد از 1400 سال اون وقت ما به ارزش این برداشت ها بیشتر پی میبریم از گذشتگان خودمون. و برای مردمی که در اون سالهای خیلی قرنهای گذشته بودن و قدرت درک این مسائل را درست نداشتن، برای اونها توجیه این آیات یه مقدار مشکل بوده، شروع میکردن به تعویل کردن. مثلا میگوید و همت کل امتن به رسولهم لیأخذوه. اونجا که پیغمبران با مردم خودشون مواجه میشدن و با اونها مبارزه میکردن و اونها که ایمان نمی آوردن با این پیغمبر به ستیزه برمی خواستن، بعد تصمیم می گرفتن به این که کلک این پیغمبر رو بکنن، این رو بگیرن. خلاصه این کار را که معمولاً یک فرد، دو فرد، ده فرد انجام می داد، قرآن این را به تمام این امت نسبت می دهد. و همت کل امتن در رسولهم، اراده می کرد و تصمیم می گرفت هر امتی درباره پیغمبرشون، لیأخذوه، که او را بگیرنه، جلبش کنه. و جادلو بالباطل لیدحضو بالحق به الحق. شروع می کردن به مجادله به باطل، به مغالطه و مباحثه برای این که در نظرها حق را بشکنن و فامالش کنن. بعدم این را به تمام امت نسبت میده. با این که معلومه یک نفر سخنگو بوده، یک نفر، دو نفر بودن که می آمدن از طرف امت، ولی این را کار همه امت میدونه. چرا؟ چون اراده اون فرد اراده خودش به تنهایی نبود، نماینده اراده همه مردم بود و به اصطلاح امروز نماینده افکار عمومی چرند اون وقت بود. قرآن بعد چی میگه؟ فأخذ توهم، ولی در مقابل نتیجه معکوس میشد. اونا میخواستن این پیغمبر رو بگیرن و حق رو پامال بکنن، من خود اون امت را گرفتم، پس ببین چگونه از عقاب من. از این مسئله با این که عمل عمل فرد هست، نام فرد مطرح نیست، نام جمع مطرح است و به اصطلاح امروز اراده عمومی و افکار عمومی مطرح است. چون اراده عمومی در این بوده است، قرآن نمیگه فردی آمد که پیغمبر رو بگیرد، فردی آمد با پیغمبر مجادله کرد، میگه این امت آمد که پیغمبر رو بگیرد، پیغمبر خودشون رو بگیرد و امت آمد که با این پیغمبر مجادله بکند، من هم امت را گرفتم و عوابشون کردم. چرا؟ اگر اون فرد به عنوان یک فرد به صورت یک استثناء این کار را می کرد، قرآن دوری بود، یه فردی که می کرد. ولی فرد وقتی که جزئی از یک جامعه است و تمام جامعه مثل او فکر می کنند، یعنی اکثریت هم در جامعه، تمام ریاضی معنی ندارد، تمام به معنی اکثریت جامعه مثل او غلط فکر می کردند، اکثریت جامعه مانند او غلط تصمیم می گرفتن، بلحظه می گرفتی جامعه چنین کرد، من جامعه رو چنین کردم. اینجا یه آیه در سوره وشمس و ضحاها هست که این را با توضیحی از نهج البلاغه باید براتون هست. در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها که یادم نیست خطبه چندم هست، می‌فرماید ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، یا و سخط، شاید هر دو درست باشه، سخط هم درست. ایها الناس، مردم را دو چیز در خود جمع می‌کند، دو چیز به اون مردم وحدت و یگانگی می‌دهد. این تعبیر عجیبی، ایها الناس دو چیز مردمی را یگانگی می دهد، یعنی اگر در اون دو چیز یگانه باشند اونها یکی هستند. چی؟ خوشنودی و خشم. اگر مردمی از نظر خوشنودی با یکدیگر اشتراک داشته باشند، یعنی همه یک چیز را بخوان راضی به یک چیز باشند، اگر مردم در خشم و نفرت در یک چیزی شرکت داشته باشند، همه از یک چیز تنفر داشته باشند، اینها یگانه هستند. مثلا در همین انقلاب ایران نشون داد که یه دفعه تمام ملت یک صدا از یک جریان، از یک رژیم، از یک سمبول، نسبت به یک رژیم، نسبت به یک جریان، نسبت به یک سمبول، همه نسبت به او خشم و نفرت داشتن. پس مردم در اینجا در این احساس یک واحد را به وجود آورد. مردم در یک امر مثبت راضی و خوشنودی و خوشنود بودند، یک صدا می گفتن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این است که به مردم وحدت می رسد. این جمله را که حضرت می فرماید در دو این جمله می فرماید. این بعدش خیلی جالبه، استنباطی از یه آیه قرآن می فرماید که به انما عذر ناقت ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا فقال فأذروها فأصبحوا نادمين. می فرماید که ناقه ثمود را، ناقه صالح در قوم ثمود را یه فرد عقل کرد، یک فرد اون ناقه را کشت، همه مردم که نکشت. اما اون فرد با اراده و رضای شخص خودش نکشت، نماینده همه اون مردم، یعنی همه مردم میخواستن این کار بشود. اراده همه مردم بود، رضای همه مردم بود، خوشنودی همه مردم بود.